در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم آسمان این خانه شب پر رفت و آمدی دارد، باز هم کوچه بنی هاشم بوی عطر محمدی دارد. در شبستان زلف تو ترسا، خال بر گونه تو هندوکش، تاغ زیبای ابرویت محراب، و که لیلا چه معبدی دارد. کار چشم تو مبتلا کردن، خاک را با نظر طلا کردن، این زلیخای نفس ما یوسف عاشق توست هر بدی دارد. خلق تو، خلق تو، تعالی الله، چه شکوهی است در تو یا الله. این علی تا که میرسد به خدا صلوات محمدی دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. عید میلاد با سعادت حضرت علی اکبر انشاءالله بر همتون مبارک و مهنا باشه، خاصه به جوانهای عزیز و اونهایی که دلشون جوونه، مثل حاجای بهشتی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم این روز عزیز و شریف رو به خاندان اهل بیت و هوادارانشون، روز جوان به همه جوانان جهان که در این مسیر دوست دارن حرکت بکنن، تهنیت عرض میکنم و سلام. از خداوند میخواهم که به حق مولود امروز نشاط و شادابی قبلی رو همه ملت ها و ملت ما برگرداند و ریشه این ویروس انشاءالله به زودی
کنده بشه
انشاءالله. از همین آغاز هم برای شفای همه بیماران دعا میکنی.
انشالله خداوند به همشون عافیت عنایت بکنه به حق مولود امروز. خیلی خوب، خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستید باقی ایمارتون آباد باشه و بهار زندگیتون انشالله پر از شکوفه. امروز ها جای بهشتی برای ما راجع به شخصیت حضرت علی اکبر خواهند گفت که شاید کمترم شنیدی.
خیلی کم.
بله، خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا.
انشالله.
از آغاز تا پایان جهان شخصیتی که بر قله بشریت نشسته پیامبر عزیز اسلام،
صلوات الله و سلام،
سلام خدا بر او. کسانی رو در تاریخ اسلام گفتن شبیه پیامبر بوده، این ثبت شده. یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یکی امام حسن و امام حسین سلام خدا بر اونها باد، یکی خود پیامبر به جعفر طیار فرمود تو اشبه الناس خلقن و خلقن به منی. خود پیامبر. یکی هم مولود امروزه که امام حسین علیه السلام روز عاشورا وقتی فرستادش به جبهه رو کرد به آسمان و عرض داشت پروردگارا جوانی به جبهه می رود که شبیه ترین مردم به پیامبر است، خلقاً از نظر قیافه، خلقاً از نظر اخلاق و رفتار
و
منطقاً از نظر تفکر. خب مردم ما عاشق این جوان هستن، اما اطلاعات مردم ما چندان نیست، به دلایلی هم در تاریخ هم پنهان مانده، کم کار شده درباره حضرت علی اکبر علیه السلام. من هم پیش خودم اول تصمیم داشتم راجب سجده، امروز سیری که می رفتیم،
بله سیر بحثمون امروز به سجده می رسید،
بحثش رو هم آماده کردم، بحث طولانیست، لاغل در دو جلسه راجب سجده باید صحبت بکنیم، در آیات قرآن، در سیره پیامبر و معصومین. ولی وقتی به این مناسبت برخوردم دیدم معلوم نیست قسمت من بشه تا آخر عمرم یه روزی سمت خدا روز تولد حضرت علی اکبر بشه و ما چیزی نگیم و رد بشیم. لذا گشتم مطالبی رو انشالله که مورد پسند
راجب شخصیت حضرت علی اکبر، اون چیزی که ما ها شنیدیم همون قصه روز عاشوراست دیگه، اون چی که در منابع معمولا باش مواجه شدیم.
بله دوست دارم همین الان هم بیننده هایی که این برنامه رو میشنون، اونهایی که اهل قلم هستن، نیت کنن کتاب بنویسن، شعر بگوین. اشبه الناس به رسول الله، و امام حسین علیه السلام فرمود هر وقت ما مشتاق پیغمبر میشدیم به علی اکبر نگاه میکرد. خب باید شناخته بشه. امروز هم علی اکبر های جامعه ما زیاد هستن خوشبختانه. خب در 11 شعبان سال 33 هجری در مدینه به دنیا آمده. امام حسین علیه السلام نامش را علی گذاشت. این را امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود از اولین حقهایی که فرزند به گردن پدر و مادر داره نام نیک علی. امام حسین علیه السلام در یه جایی فرموده اگر خدا 1000 پسر به من بدهد همه را
علی میگذارم،
علی نام میگذارم. نام یه نشانه جهت فکری ما هست، بعد سیاسی داره، بعد اجتماعی داره. وقتی نام محمد چند سال قبل در پاریس فراوان شد، فرانسوی ها هراس کردند، به دنبال اون در سالهای بعد در بعضی از شهرهای بزرگ آمریکا و اروپا احساس کردن که این فقط یک نام نیست، یک کلمه نیست، پشتش یه فکری هست،
یه مکتبه، یه تفکره.
بله. در روزگاری که متاسفانه 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 در منبرها دشنام میدادن به امیرالمومنین، ناسزا میگفتن، این دوره جوانی حضرت علی اکبر علیه السلام، امام حسین علیه السلام اصرار داشته بچه هاش رو علی نام بگذارد تا این نام در تاریخ جاویدان بماند.
و با این نام باید تو جامعه اون رو زندگی کنی،
زندگی کنی و دفاع کنی از خودت
و از این نام
بکنی. خیلی موضوع مهمی است. ما در 14 که پس از انقلاب رو گذرونده میتونیم تحلیل داشته باشیم راجب نام هایی که ایرانیان رو بچه هاشون میگذارن. موضوع مهمی است، خانواده ها دقت بکن. خب مادرش لیلا دختر ابی مره، ابی مره پسر عروه ابن مسعوده. چرا این رو میگیم؟ یعنی حضرت علی اکبر علیه السلام یه جد پدری دارد که پیامبره، یه جد مادری دارد به نام عروه ابن مسعود. او کیه؟ دوست خاطره از او تعریف بکنید.
بله بفهم.
نقل شده که پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به سفر معراج رفتن در آسمان ها عیسی ابن مریم رو دیدن، به زمین که آمدن فرمودن عیسی ابن مریم رو در قیافه عروه ابن مسعود دیدن. یعنی به قول آقای دکتر سنگری که کتاب آینه داران آفتاب شرح شهدای کربلا رو نوشتن، میفهمن حضرت علی اکبر به دو پیغمبر شباهت داشته،
هم پیامبر و هم عیسی ابن مریم.
عروه ابن مسعود وقتی مسلمان شد اهل طائف بود، به مدینه که آمد اسلام آورد، از پیغمبر یه خواهشی کرد، گفت یا رسول الله به من اجازه بده به طائف برم اسلام رو تبلیغ کنم. پیغمبر فرمود اذیتت میکنن، میکشنه. گفت نه به من اعتماد دارن. آمد طائف، اسلام رو بیان کرد، شاید صبح روز بعد بود داشت اذان میگفت، در حال اذان گفتن او رو تیرباران کردن.
عجیب.
یعنی حضرت علی اکبر علیه السلام که اذان گوی ظهر عاشوراست، چون امام حسین علیه السلام که از مکه حرکت کردن به سمت عراق به افراد مسئولیت هایی دادن، به یه نفر به نام حجاج ابن مسروق مسئولیت اذان گویی دادن،
تو مؤذن باش،
تو مؤذنی، وقت ها رو مواظب باش، نمازهای جماعت، تو مؤذن کاروان ما هست. ولی قسمتش نشد حجاج ابن مسروق که اذان گوی ظهر عاشورا هم بشه، قبل از ظهر به شهادت رسید. این سهم حضرت علی اکبر شد که نماز ظهر عاشورا را او اذان بگوید. اما به تاریخ که مراجعه میکنیم چه رازهایی در تاریخ نهفته است. جدش عروه ابن مسعود در حال اذان گویی به شهادت رسید.
آها، اینا ارتباطش و تناسبش با هم چه جالب.
در تاریخ دیدم که فاذن و تشهد، یعنی اذان گفت، او شهادت ها رو هم گفت، اشهد ان لا اله، بعد او را کشتند. رمقی داشت، ازش پرسیدن که شهادت را، کشته شدن را چگونه یافتی؟ گفت این کرامتی بود از جانب خدا و خبری بود که پیامبر به من داده بود. فقط یه خواهش دارم، جسد من رو، نعش من رو ببرید در کنار قبور شهدایی که در رکاب پیامبر کشته شدن، اونجا دفن کنید. بعد از شهادتش فرزندانش که یکی همین پدر لیلا هست یا لیلی، ابی مره اسمشه، آمدن مدینه و قصه را برای پیغمبر تعریف کردن. پیغمبر هم به خواستش عمل کرد، دستور داد نعشش رو آوردن به مدینه و کنار شهدا در مدینه به خاک سپردند. عروه ابن مسعود جد مادری حضرت علی اکبر علیه.
اون بحثی هم که حاجی بهشتی در جلسات گذشته بهش اشاره کردن راجع به اذان این روزهای مساجد و حسینیه ها و هر کسی که میتونه، بله اینجا جاشه دیگه، آدم اقتدا بکنه به اینها.
الان که مال شنیده میشود در کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، مسلمان ها بعد از 500 سال که صدای اذان رو اجازه نمی دادن علنی منتشر بشه، و الان هم به صورت جمعی هم به صورت انفرادی صدای اذان در فضای اروپا پخش میشه و این یکی از برکات این روزگاران هست. در شهرهای ما، روستاهای ما، همه جا وقت اذان که میشه، اگرم نماز جماعت مقدور نیست، صدای اذان باید
بلند
با افتخار، با هنجره، با صداهایی که از بلندگوها منتشر میشه. نکته بسیار مهم.
بله، که انشاءالله این صدای اذان با اون اذکار شریفش تنین انداز بشه. خیلی خوب.
خب بریم جلوتر.
بله بفرمایید.
از جوانی حضرت علی اکبر چیزی که در تاریخ حال ما بهش رسیدیم، از 15 سالگی مهمان سرایی به پا کرد در مدینه. چون ما میگیم حضرت علی اکبر علیه السلام شبیه پیغمبره، پیغمبر چه صفاتی داشته، چه خلقیاتی داشته؟ یکیش بخشندگیست، یکی صداقت، یکی امانت، یکی مظلوم دوستی، ظلم ستیزی، اینا صفات پیامبره، مهمان نوازی، شجاعت. همه امامان ما در این صفات با پیغمبر شباهت دارن. یعنی ائمه ما وقتی به سیرشون مراجعه میکنیم یه فصلی دارن به نام بخشندگی به ضعفا، به فقرا، به یتیمان. حضرت علی اکبر علیه السلام از 15 سالگی مهمان سرایی داشت که مسافران خسته وقتی وارد مدینه می شدن به اون مهمان سرا می آمد.
جانم چقدر دیدنی بود.
خیلی دیدنی، مثل شبیه جدش امیرالمؤمنین علیه السلام که مهمان سرایی داشت و قصه هایی از اون مهمان سرا هست. امام مجتبی علیه السلام مسئول اون سفره ها بود. الان در روزگار ما که انصافاً آدم افتخار میکنه به مردمش، مردم ایران، جوانهای ایران، در قالب شهرها این جوانها از سلامتی خودشون گذشتن، ارزاق پخش میکنن، مواد
ضدعفونی کننده
پخش میکنن، خودشون رو به خطر میاندازن. این همون روحیه حضرت علی اکبره
و اینها دارن اقتدا میکنن
به حضرت علی اکبر. اون جوانهایی که در دانشگاه ها شب از روز نمیشناسن، به دنبال پژوهش هستن تو یا واکسن پیدا بکنن یا لوازمی که الان ما نیاز داریم از خارج، مثلا محدودیت داریم. هم دیروز خبری که از دانشگاه شریف پخش شد به اتفاق چند دانشگاه دیگر، دانشگاه پزشکی تهران، ایران، کرمان. خب اینا مایه افتخاره، که جوانها الان در میدان هستن علی رغم این خطری که وجود داره.
دیروز جبهه دفاع مقدس بود و حالا امروز دفاع و جبهه متفاوت شده. بله شده سلامت
شهید حجاجی که در دفاع از حرم میبینیم. من نگاه میکردم در احوالات حضرت علی اکبر علیه السلام یک نمونه بارز دفاع از حرم حضرت علی اکبر علیه السلام.
سلام الله
علیه. یه قصه دی این قصه هم خیلی شیرینه، من که اینا رو میخوندم ذوق میکردم. دیروز در زمان امام حسین علیه السلام یه مسیحی وارد مسجد النبی شد. مسلمان ها میشناختنش مسیحیه و ورود مسیحی رو تعجب کردن که این مسیحی
اونجا چه کار میکنه.
تعجب نکنید، من اومدم مسلمان بشم. آمد پیش امام حسین علیه السلام و گفت من دیشب خوابی دیدم، خواب دیدم که عیسی ابن مریم پیامبر ما و حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله سلم پیامبر شما این دو بزرگوار رو دیدم. عیسی ابن مریم به من فرمود که به خاتم الانبیا ایمان بیاور. حالا آمدم ایمان بیارم.
عجیب.
امام حسین علیه السلام پسرش حضرت علی اکبر رو صدا زد. آقا علی اکبر از در وارد شدن، این مرد مسیحی گفت ها پیامبر شما شکل این آقا بود.
چه جالب.
شکل این آقا بود. یعنی این
خلقن ها. خلقن خلقن
خلقن
بله از لحاظ خلق آفرینش. بله
یه مسیحی در خواب حضرت مسیح رو و خاتم الانبیا رو دیده و خاتم الانبیا رو در قیافه حضرت
علی اکبر
علی اکبر علیه السلام دیده. این قصه خیلی قصه شیرینی است.
حالا دوستان عزیزمون قصه های کوتاه و این داستان ها و حکایت ها رو به صورت مکتوب میتونن تو سایت ما دنبال بکنه. حالا اونایی که اهل قلم و کاغذ و نوشتن هستن که چی بهتر دیگه، اینجوری میتونیم اینا رو داشته باشیم توی دفترمون و توی حکایاتمون که انشالله یادگاری کارشناسان سمت خدا باشه.
میگن که فضیلت و مقام و ارزش رو خوب دشمن برای کسی بگه. در یه مجلسی معاویه دولت مردان نشسته بودند و پرسید که به نظر شما مناسب ترین کس، سزاوار ترین شخص برای حکمرانی کیه؟ همه هم گفتن شما. از روی چاپلوسی خب معاویه رو نشان. معاویه گفت نه، از این تعارفات که بگذاریم به نظر من الان مناسب ترین کس برای فرمان روایی کشورهای اسلامی علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب است.
خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
دیگران یا دشمنان.
بله دشمن.
از این قصه بعضی از مورخان استفاده کردن که شخصیت حضرت علی اکبر علیه السلام حتی در سرزمین های شامات یه شخصیت شناخته شده بوده. چطور میشه معاویه یک کسی رو به عنوان فرمان روا معرفی بکنه و ناشناس باشه؟ معلوم میشه شخصیت حضرت علی اکبر شناخته شده بوده، نه فقط در مدینه و مکه، نه فقط در عراق، در شامات که پنهان میکردن فضائل امیرالمومنین علیه السلام. البته معاویه غرضی داشت از گفتن این حرف که مورخان گفتن و ما ازش فعلا میگذریم. 5 سال از عمرش رو با امیرالمومنین علیه السلام بوده، 10 سال از عمرش رو با عمویش امام حسن مجتبی علیه السلام و اون تنها ترین سردار قربت‌هاش رو تماشا کرده که چه اهانت‌هایی که به امام حسن مجتبی اینا در زمان جوانی و نوجوانی حضرت علی اکبر علیه السلام بوده و 12 سال هم با پدرش. خب درباره سن حضرت علی اکبر علیه السلام اختلافه، 17 سال، 18 سال، 19 سال، 21 سال، 26 سال. ولی کسانی که تحقیق کردن مثل مرحوم مقرم شخصیتی است در همین مثلا 50 سال قبل که علامه امینی او را ستایش کرده. یه مقتلی داره برای امام حسین علیه السلام، یه مقتلی هم داره برای حضرت علی اکبر علیه السلام.
آها مجزا.
مجزا بله. مطالبی هم که من امروز میگم بخشیش از همین مقتله. تحقیق کرده بیش از 20 دلیل آورده که سن حضرت علی اکبر علیه السلام مثلا حدود 26 7 سال بوده، فرزند داشته، خانواده داشته، با دلایلی که اونجا آورده. و اما نقش آفرینی حضرت علی اکبر علیه السلام در نهضت امام حسین علیه السلام، حتی در ماه محرم این حرفو زده نمیشه.
بله متاسفانه
در اون نهضتی که آوازه اش تا قیام امام زمان علیه السلام میپیچد، خب باید بدانیم نقش آفرینان کیا بودن. افراد زیادی بودن ولی اون درجه یک هاشون. اولین جا جاییست که مردم مدینه، قبل از مردم مدینه، استاندار مدینه نامه ای را از طرف یزید دریافت میکنه که مطلع میشه معاویه از دنیا رفته. یزید هم او را مأمور میکنه که حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر را احضار کن و ازشون برای من بیعت بگیر و اگر بیعت نکردند سر از تن اونها جدا کن و سرشون را برای من
بفرست.
دیر وقت هم بوده، شب هنگام که یه قاصدی آمده مسجد النبی و این دو نفر رو همونجا پیدا کرده و امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن زبیر و احضاریه اونها رو بهشون رسونده. عبدالله ابن زبیر گفته فکر میکنید چیه تو این وقت؟ امام حسین علیه السلام فرموده به نظرم معاویه مرده، برای بیعت ما احضار شدیم. امام حسین علیه السلام کاری که کرد به خانه آمد، وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند. ما این رو شاید یک سال و نیم قبل گفتیم، نماز در نهضت امام حسین علیه السلام کجاها امام علیه السلام از نماز استمداد میطلبه. الان میخواد یه تصمیم بزرگ بگیره. بعد برادرش ابوالفضل العباس و پسرش حضرت علی اکبر و 30 نفر از بنی هاشمی ها رو فرمودن مسلح بشید، همراه من بیایید به خانه استاندار یا دارالاماره.
بله،
یعنی اینجا از اون جاهایی است که حضرت علی اکبر علیه السلام در اولین شبی که این نطفه نهضت امام حسین علیه السلام از همین جا بسته میشه، امام علیه السلام فرمودن شما همون بیرون در بیستید، من میرم اگر گفتگوی ما تند شد و من فریاد زدم شما وارد بشید و شمشیر بکشید. استاندار کیه؟ ولید. یه دستیاری داره به نام مروان که بعدها سرسلسله مروانیان خواهد شد. مروان هم شخص مهم است نزد اونها. ولی نامه را خوند و گفتش که یزید گفته بیعت کنید و امام فرمودن که خب تو پنهانی که بیعت خوب نیست که، صبر کنید در علنن. علنی وقتی از مردم شما بیعت میگیرید منم موضع خودم رو، یعنی با یه زیرکی امام
از اون جلسه
از اونجا. ولی مروان به استاندار گفتش که همین جا سر از تنش جدا بکنه اگه بیعت نمی کنه. ولید گفت نه من این کار رو نمی کنم. و اینجا بعضی گفتن که همون بنی هاشمی ها وارد شدند و شمشیر کشیدند و که ولید و مروان فکر نکنن که اینها تنها هستن. این اولین گام. خب امام حسین علیه السلام روزهای آخر ماه رجب بوده، تصمیم می گیرن که خودشون رو آماده بکنن برای یک مهاجرت بزرگ. خانوادهشون رو از جمله حضرت علی اکبر علیه السلام همراه میکنن، میان مکه. 4 ماه در مکه بودن، یعنی ماهای شعبان، رمضان، ذی‌قعده، ذی‌الحجه. در این 4 ماه که خیلی حرفهای شنیدنی وجود داره که ماه محرم باید فصل گفتنش هست، که امام علیه السلام با شخصیت ها، با شعرا، با متفکران، با سیاسیون چه مذاکراتی داشتن که الان ثبت شده در تاریخ.
بله.
نوشته شده. شاهد اینها حضرت علی اکبر علیه السلام، یعنی پیوسته حضرت علی اکبر کنار پدر
همیشه همراه بوده.
همیشه همراه، مثل اون نقشی که امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به پیغمبر داشت، حضرت علی اکبر نسبت به امام حسین علیه السلام. حتی گاهی امام میخواد نامه ای بنویسد به پسرش اشاره میکنه، پسر جان این نامه را تو بنویس. تا اینکه آماده میشن برای حرکت از مکه به سمت
عراق.
به سمت عراق. اینجا هم از نقش هایی که از حضرت علی اکبر علیه السلام در تاریخ کربلا ثبت شده، یکی همین دفاع از حرمه. یعنی همیشه چشمان حضرت علی اکبر مواظبه که این بانوان، زینب کبرا، ام کلثوم، این بانوان میخوان سوار بشن بر مرکب ها با احترام. این کار رو هم حضرت ابوالفضل العباس هم جوانهای بنی هاشمی به بهترین شکل تا در تاریخ ثبت بشه چقدر این بانوان عزیز هستن،
چقدر محترم هستن،
چقدر محترم هستن. ما که گریه میکنیم برای مصائب اهل بیت، روز 11 ماه محرم زینب کبرا میخواست حرکت بکنه از اون سرزمین، یه نگاهی کرد بر اون دشت پربلا و نعش شهدا را دید، یاد کرد از عباس ابن علی، از علی اکبر که وقتی میخواستن حرکت بکنن یا هر جا که پیاده میشدن در راه 20 چند روز طول کشیده تا برسن به کربلا. اینجا نقش حضرت علی اکبر علیه السلام به وضوح پیداست. یعنی این کلمه علی ابن الحسین رو در تاریخ کربلا میبینیم همه جا. از مکه که بیرون میان، استاندار مکه با تهدید میاد سراغ امام حسین علیه السلام. اینجا حضرت علی اکبر علیه السلام دست به اسلحه میبره، دست به شمشیر میبره که استاندار فکر نکنه امام حسین علیه السلام بیار و یاوره.
پدر محافظ داره و محافظش منه،
محافظ داره، نگهبان داره. و در بین راه اخبار تلخی که میرسد به کاروان، حضرت علی اکبر علیه السلام شاهد این ماجراها است. یعنی خود شنیدن این اخبار که وقتی استراحت میکنن در یه منزلگاهی، دو نفر از کوفه میان و خبر شهادت مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه، اینجا از شاهدانی که همیشه کنار امام بوده و وقایع را تماشا میکرده و با اون روح بزرگ هضم میکرده. ما یه وقت میگیم حضرت علی اکبر علیه السلام روز عاشورا آمد جبهه و جنگ قهرمانانه کرد و به شهادت رسید. نه،
یه پشتوانه‌ای داره در
پشتوانه بوده. یعنی یه نهضتی که از 7 ماه قبل آغاز شده، قدم به قدم. مثل حالا در مثل مناقشه نیست، فرض کنید حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی را میگن فلان کس از همون 15 خرداد و قبل از 15 خرداد قدم به قدم با امام بوده، در نجف با امام بوده، در نوفل شاتو با امام بوده، اینجا آمده
و حالا هستی، همین نهضت رو میشناسی، هم امام رو میشناسی.
ما حضرت علی اکبر علیه السلام اینطوری باید نگاه کنی تا رسیدن به کربلا. در کربلا هم امام حسین علیه السلام هرچی به روز عاشورا نزدیک میشدن، خب کار دشواری میخوان انجام بدن.
بله.
پشت سر هم پیغام میاد از طرف دشمن. در یه جای دیگه عمر سعد گفت من نامه ای از طرف ابن زیاد آوردم و میخوام تصمیم بگیریم، جنگ یا صلح یا هرچی. امام حسین علیه السلام به اصحابش فرمود همه بیرون برن الا دو نفر، یکی علی اکبر بماند، یکی ابوالفضل العباس. عمر سعد هم با پسرش آمد. اون گفتگو که ابن زیاد چه تهدیدی کرده و تصمیم چی هست با حضور، یعنی بخوام از سرداران درجه یک روز عاشورا اسم ببریم، حتما یکی حضرت علی اکبر است. خدا رحمت کنه شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی میفرماید من با تحقیق این رو میگویم کسی در روز عاشورا همچون علی اکبر رزم نکرده. یعنی تو نیستش یک ساعتی حضرت علی اکبر علیه السلام رفته جنگیده و شهید شده، نه، برنامه ریزی داشته، بصیرت داشته، شجاعت داشته،
فنون جنگی رو میدونسته،
فنون جنگی رو میدونسته. چرا امام حسین علیه السلام اونجا فرمود همه برن بیرون این دو نفر بمانند؟ اینا از محارم امام علیه السلام هستن. تا میرسه شب عاشورا، شب عاشورا هم خدا رحمت کند یه عالمی بود حضرت آیت الله میرزا خلیل کمره‌ای، یه کتاب 7 جلدی داره به نام عنصر شجاعت، یه اسم دیگه هم داره 72 تن و 1 تن.
72 تن و یک تن.
خدا حفظ بکنه استاد حسین انصاریان رو،
خدا حفظش میکنه انشاءالله.
این کتاب 7 جلدی رو که مستند نداشت، یعنی مطالبی بود مطمئن بود آقای انصاریان که آیت الله کمره اینها رو از منابعی گرفته، ولی اون منابع رو ذکر نکرده بود، یه جمعی رو تحت نظر خودشون و این کتاب الان به شکل نفیسی
خوب
و منم تا دیدم بلافاصله خریدم، کمیاب هم بود، خیلی کتاب خوبی است. این نویسنده یک کتاب دیگه هم داره به نام یک شب و یک روز.
یک شب و روز عاشورا
رو هر کس نمیرسه اون 7 جلد رو بخونه، این یک شب و یک. امام حسین علیه السلام خب یارانش رو جمع کرد، این رو مردم میدونن که حضرت چه فرمود، که همه گریستن. فرمودن که دشمن من رو میخواد بکشه، با شما کاری نداره، از این تاریک استفاده کنید و دست خانواده من رو هم بگیرید و ببرید. چیزی که مهمه، اولین کسانی که برخواستن و اعلام وفاداری کردن دو نفرن، یکی علی اکبر علیه السلام، یکی هم ابوالفضل العباس. اینا نشان دهنده منزلت، درسته امروز تولده، اینا بزرگی این شخصیت رو میرسونه
و معرفتشون رو در واقع،
معرفتشون رو، پایداریشون رو، صبرشون رو. بعدها حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن قین همه پا شدن و اعلام وفا کردن. ما در زیارتنامه امام زمان علیه السلام وقتی اون اسامی رو میبینیم، امام زمان علیه السلام به بعضی از پاسخهای اصحاب در شب عاشورا به امام حسین علیه السلام، امام زمان اشاره کرده. مثلا مسلم ابن اوسجه گفتش که فردا اونقدر میجنگیم در رکاب تو یا حسین که تیرهای ما تمام شود، وقتی تمام شد با سنگ خواهیم جنگید. وقت این تیکه را امام زمان علیه السلام تو زیارتنامش آورده. یعنی اون شب، یادش بخیر، شبهای عملیات در جبهه های ایران، با چه شوقی، با چه ذوقی این رزمندگان با یاد خدا، با توسل به اهل بیت روحیه می گرفتن و خودشون را آماده می کردن. حضرت علی اکبر شب عاشورا. تا می رسیم به روز عاشورا.
اصلا نام حضرت علی اکبر، نام قمر بنی هاشم، نام امام حسین، حتی روز ولادتشون گره خورده با حزن و ماتم و اندوه و اشک ما واقعا.
اصلا خود پیامبر فرمودن در خانه وقتی بچه متولد میشه شادمانی کنید، ولیمه بدید، خوشحالی کنید. ولی وقتی قنداقه امام حسین علیه السلام و دستهای پیغمبر گذاشتن، گریه کرد. خود پیغمبری که فرموده در تولد ولی به این نوزاد رسید، گریه کرد. این نشان میده که این گریه ها نشانه بزرگی کار اون شخصیت هاست
که چه کردن برای
چه کردند برای بشریت، برای سعادت ما، برای هدایت ما. تا دنیا دنیاست، آوازه اونها همه جا پیچیده است. تا رسیده روز عاشورا، صبح عاشورا امام حسین علیه السلام خوب نماز جماعت خوندن، بعد از نماز خطبه ای خوندن، بعد از اون خطبه اصحاب پا شدند و یه درخواستی داشتند. درخواست این بود که ای فرزند رسول خدا، ما حاضر نیستیم تا ما هستیم بنی هاشمی ها میدان بیان، هر وقت ما کشته شدیم بنی هاشمی ها بیان، ما چنین چیز رو تحمل نمیکنیم. امام علیه السلام پذیرفتند، لذا اصحاب همه قبل از بنی هاشمی ها شهید شدند. اولین کسی که در بین بنی هاشمی ها داوطلب شده و امام هم به قول آیت الله آمشتبای تهرانی، من از ایشون شنیدم، رحمت خدا در این روز عزیز، ماه عزیز برای ایشون باد، از بهار الانوار فکر میگم نقل میکردن که خود امام حسین علیه السلام لباس رزم بر تن پسرشون پوشاندن و شمشیر رو حائل کردن و وقتی میخواستن از خیمه حرکت کنن فرمودن برو با محارمت خداحافظی کن. چه فضایی در اونجا پیش آمد که این جوانی که همه با صدای قرآن خوندن اون لذت میبردن الان عازم جبهه میشود. امام علیه السلام اونجا یه آیه قرآن میخواند، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران ذریتم بعضهم من بعض. یعنی امام حسین علیه السلام، بعضی اصلا گفتن که بوی عصمت میده این آیه برای حضرت علی اکبر علیه السلام خونده، بنده برگزیده خداست حضرت علی اکبر و او یه شباهتی به پیغمبر دارد و ذریه ایست که اینها هم پارچه هستن، همه با هم کمک میکنن تا به مقاصدی برسن. خب حضرت علی اکبر علیه السلام هم تو چه زمانی؟ زمانی که دیگه اصحاب نیستند، یعنی نفرات خیلی معدودی ماندند، قاسم ابن الحسن علیه السلام هست و بچه های جعفر طیار و یا نوه های جعفر طیار و بچه های عقیل و آقا قمر بنی هاشم، شاید یه جمعی کمتر از 10 نفر. تو این شرایط جنگیده، جنگی کرد و به سمت پدر آمد و از پدر آب خواست. امام علیه السلام فرمودن که به زودی از دستهای جدم سیراب می شوی. این وداع دوباره صورت گرفته که وداع جانسوزی است، دوباره برگشته. باز اینجا تکیه میکنیم نماز ظهر عاشورا رو هم حضرت علی اکبر اذانش رو گفته. این شخصیت حضرت علی اکبر است. در خاک سپاری شهدا هم که امام زین العابدین علیه السلام از کوفه آمدن به کربلا، قبر حضرت علی اکبر رو چسبیده به قبر. این رو هم مورخین نوشتن، محققان نوشتن، امام زین العابدین علیه السلام خب میتونست با فاصله
مجزا
بنی هاشمی ها رو یک جا دفن کرده، بقیه شهدا رو یک جا دفن کرده، حضرت قمر بنی هاشم رو با فاصله میشد حضرت، ولی یه قصدی داشته. بزرگان ما این رو میگن
که پایین پای سید و شهدا دفن
که این شد. پدر و پسر پیوند خورده شخصیت هاشو. از خداوند میخواهیم که همه جوان ها دانشگاهی های ما، دانش آموزان ما، سربازان ما در پادگان ها، جوان هایی که در این روزها در خیابان ها، در منازل، در مساجد دارن کمک میکنن، به همه اونها عزت، صحت، سلامت، سربلندی بده
انشاءالله.
و افتخار میکنیم این پدر مادرها بودن که چنین جوان هایی رو تربیت کردن. حضرت امام درباره جوان ها هست، یک کتاب پرصفحه از حضرت امام هست، مطالبی که حضرت امام برای جوان ها فرمودن،
توصیه ها و نصایح ایشون
درباره. نصایح ایشون و افتخارات این میفهمن ما مباهات میکنیم به این جوان ها. الان هم رهبر عزیز انقلاب میفرماید جوان های امروز ما از جوانان دهه 60 دهه 70 کم ندارن که هیچ، خوبتر و پیشرفته تر هم حسن. ببالیم به جوانانمون و به اونها دعا بکنیم
انشاءالله.
اگه فرصت بود دو سه نکته دیگه
انشاءالله بعد از تلاوت قرآن، انشاءالله به حق مولود امروز همه جوانها عاقبت به خیر بشن، به دعای خیر شما مردم عزیز و نازنینمون. انشاءالله مشکل اشتغال جوانها، مشکل مسکنشون، مشکل ازدواجشون هم حل بشه انشاءالله. حاجای بهشتی خیلی ازتون ممنون و متشکرم به واسطه بیان ناگفته ها و ناشنیده هایی که از زوایای مختلف شخصیت حضرت علی اکبر امروز برای ما گفتید و هممون بهره مند شدیم. انشالله با هم زیارت کربلا و انشالله شش گوشه حضرت ابا عبدالله. خیلی خوب، صفحه 368 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. سبب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت علی اکبر که اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به نبی مکرم اسلام بودن، و انشالله ما هم تأسی بکنیم و اقتدا بکنیم و خودمون رو بتونیم به حضرت نزدیک بکنیم. باز میگردیم با احترام با افتخار همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمید. اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرج هم ان شاء الله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه این هفته ما قرار گذاشتیم که راجع به شخصیت مادر نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداکه این هفته پایان این هفته در واقع عید میلادشون رو همگی جشن خواهیم گرفت صحبت بکنیم تا قبلش راجع به عبادت جوانها و موضوع جوانها حاجای بهشتی مطالبشون رو بفرمایید تا جنبندی برسیم و ان شاء الله نکته رو هم بشنویم
عرض به خدمت خب ما بحث ما تقریبا یک سال راجع به عبادته
بله
ده ها حدیث داریم که خوب عبادت از همه خوبه نماز از همه خوبه سجده از همه خوبه ولی از جوان بهتر احادیثی داریم که وقتی جوانی اذان میده جوانی به نماز میسته جوانی قرآن میخونه جوانی شب از خوابش دل میکنه
از خوف خدا عشق میریزه
خدا فرشته ها رو صدا میزنه و به اونها میگه بیاید تماشا یا ملائکتی انظروا الی عبدی
مباهات میکنه
الان خیلی از دانشگاه‌های ما خب الان که شرایط خاصی ولی آدم کیف میکنه وقتی نماز جماعت دانشگاه‌ها رو میبینه بعضی از دبیرستان‌ها رو میبینه جوان برای نماز این دیگه بهترین بهار فصل بهار عبادت نکته بعدی این خاطره رو میخوام بگم که پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم به جوان‌ها که میرسید راجع به دو موضوع سوال میکرد یکی اشتغال یکی ازدواج
کردی کارت چیه
من این رو میگم ما که پیغمبرمون خیلی دوستش داریم فدایی او هستیم اگه میخوام خوشحالش کنیم برای این دو موضوع جوانهای اقدامی بکنیم اگه کاری دست ما هست مثلا کارآفرینان خب کارآفرینی ما میدونیم تو این شرایط خیلی سخت خیلی پیچیدگی داره این سختیش رو به عشق پیغمبر جوانها رو به کار بگماریم برای رضایت پیغمبر برای ازدواج جوانها اقدام بکنیم هر تلاشی که دستمون هست وساطت بکنیم قرض الحسنه بدیم برای جهیزیه اونها این دو نکته ای که برای جوانها و اما درباره حضرت نرجس خاتون خب زندگانی امام زمان علیه السلام خیلی شگفت آوره یکی از مصادیق ایمان به غیب امام زمان علیه السلام و شباهت هایی که برای امام زمان با پیامبران آمده یکیش تولدش هست مشهورترین قول برای مادر امام زمان علیه السلام نرجسه یا به فارسی میشه نرگس اون نوه قیصر روم بوده بر اساس قصه ای که شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین آورده، اونم عالم بسیار بزرگی است. من خلاصش رو عرض میکنم و تمنا میکنم مشروحش رو مردم ما برن بخوانن.
برای بچه‌هام یه انیمیشنی ساخته شده، شاهزاده روم، خیلی انیمیشن خوبی. حالا تو این روزا که تو خونه هستید میتونید تهیه بکنید ببینید و بچه‌ها رو با شخصیت حضرت نرجس خاتون آشنا بکنید،
که این دختر کاخ نشین نوه دختری قیصر روم خوابی میبینه که عیسی ابن مریم و پیامبر عزیز ما میان سراغش و 12 امام کنار پیغمبره و پیغمبر او خواستگاری میکنه از عیسی ابن مریم، چون نرجس خاتون از نوه های شمعون
بله
جانشین عیسی ابن مریم هست. اینو در خواب میبینه. حالا ماجراش طولانی است، بالاخره بعد هم در یه جنگی که بین رومیان و مسلمان ها می شده، گاهی اونها از اینها اسیر می گرفتن، گاهی اینها از اونها به اسارت گرفته می شه. از این طرف در شهر سامرا امام هادی علیه السلام به یک کسی مأموریت می ده، در فلان روز فلان ساعت برو بغداد، اسرا رو می آرن، یه اسیریست با این نشانه ها، این نامه را که به خط رومی به زبان رومی نوشته شده به اون نشان بده و او رو به این قیمت بخر،
برش دار بیاریش.
که اونم سرگذشت قشنگی داره که اون کسی که اون بردگان رو میاره میبینه این یکی با بقیه متفاوته، وقتی میخواد بفروشه باید نشون بده برده رو، این خودش رو نشون نمیده و حجاب خودش رو
حفظ میکنه.
میگه شما صبر کنید، خریدار من به وقت خودش میرسه. خیلی قصه شیرین و زیباییست. خب بالاخره اون نامرسان امام هادی علیه السلام میرسه و نامه رو نشون میده و مبلغی که لازم هست به اون میده و اون رو راضی میکنه و این خانم رو میاره. این دفعه میاد پیش حکیم خاتون، عمه امام زمان علیه السلام، و احکام دین رو اسلام میاره، احکام دین رو بهش آموزش میدن و به همسری امام حسن عسکری علیه السلام
در میاد.
اینه که مادر امام زمان علیه السلام وقتی هم از دنیا میره، سال 260 یا 261 هجری، قبرش در همون ذریح امام حسن عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام و حکیم خاتون همه در یک جا هستن.
بله، شلو قسمت بشه دوستانمون بریم سامرا اونجا زیارت بکنیم، مرقد متحرک.
خیلی هم که عاشق امام زمان علیه السلام هستن، از بزرگان ما در سده های گذشته توصیه میکردن میخواید از امام زمان چیزی بگیرید برای مادرش چیزی هدیه کنید،
او وساطت بکنه.
خیلی آبرومنده.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجای بهشتی. خدا انشالله شما رو حفظ بکنه. خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. به کانال ما میتونید سر بزنید تو این ایام که فراغت خاطر بیشتری دارید. خواهش میکنم مراعات بکنید. هنوز خیلی ها فکر میکنن حاجای بهشتی که تعطیلات تموم شد، کرونا هم تموم شد، تعطیلات اومده بود ایران، بله خیلی شلوغ بود. خواهش میکنم مراقب سلامتی خودتون و خانواده محترمتون باشید. انشالله با همدلی و همراهی و به مدد و لطف خداوند متعال انشالله این برهه را هم پشت سر خواهیم گذاشت. به کانال ما در فضاهای مجازی در ایتا و سروش میتونید سر بزنید، به سایت ما مراجعه بکنید. اگر اهل مطالعه هستید میتونید کتابهای مورد نظر خودتون رو هم سفارش بدید. تا فردا که انشالله به حضور جای حسینی خدمتون خواهیم رسید، دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی بکنید.
اللهم عجل لولیک الفرج،
الهی
خدایا جهان را برای تشریف فرمایی منجی اسلام آماده بفرما.
الهی
همه ما خانواده های ما را از بهترین منتظرانش تقدیر بفرما.
الهی آمین.
به حق امام زمان علیه السلام حاجات حاجتمندان برآورد.
الهی
همه بیماران لباس عافیت بپوشان.
الهی آمین.
به پزشکان، پرستاران، همه عزیزانی که زحمت می‌کشند عزت، سلامت، صحت، عافیت، مرحمت بفرما.
الهی آمین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. بازم امروز مبارکتون باشه، مخصوصا همه جوانهای عزیز و نازنینمون. میلاد حضرت علی اکبر شه خوب گفت، بازی محمد میرسی این بار با نام علی. انشاءالله که بهترین اتفاقای زندگی براتون رقم بخوره. در طرح قربانی عید نیمه شعبان هم اگر میخواید شرکت بکنید، باز هم میتونید به کانال های ما مراجعه بکنید. دوستانتون هم ترغیب و تشویق بکنید، هم به نیت سلامتی امام زمانمون و هم به نیت سلامتی مردم عزیز و نازنینمون و رفع این بلا و ابتلا. برای سلامت حضرت ولیعصر همه با هم دست به دعا برمی‌داریم تا فردا که انشالله خدمتتون خواهیم رسید. خداوند پشت و پناهتون. ممنونم از اجتیاز شما. الحجت
ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا.